عزیز. خدمت شما عرض بکنم که از شهر قم خواهر ما فاطمه خانم گفتن که سلام، وقتی میتونیم مهربانی را زیاد کنیم که یاد بگیریم این دنیا ارزش غصه خوردن نداره و تنها چیزی که باقی میمونه همین مهربانی های ماست. خیلی متشکرم از این خواهر محترم. از شما هم خاطر همراهیتون تشکر. میریم و صحبت های استاد شریف الدین عظیم میرم بشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، همه شنونده ها، همه مهربان ها. امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن و در مهربانی تمام بسر ببرن. ممکن برای دوستای زیاده مثل ما و شما سوال خلق شوه که خب چطور میتونیم مهربانی را بالاخره شروع کنیم، آغاز کنیم و مهربان شویم در خانه، جامعه و جایی که ما بود و باش داریم یا جایی که چند انسان و چند هم نوع ما کنار ما هست، ما چطور از اینجا آغاز کنیم؟ این شاید آل یک سوال باشه. ما میخوایم یادآور شوم که مهربانی و مهربانی کردن کدام فرمول نداره. قانون و اصلی که همه مردم روی زمین او را عملی کنه و او را تطبیق کنه نداره. هر انسان خالق مهربانی است. هر انسان میتونه که مهربانی منحصر به خود را تولید کنه. یعنی میخوایم یادآور شوم که انسان میتونه مهربانی مدل خود را بکشه و به محیط خود، به خانه خود، به همنوع خود، به اطراف خود، و میتونه هر انسان یک نوع پدید آورنده یا مخترعی کاشف مهربانی باشه. خب از کجا میشه شروع شد؟ بالاخره شاید سوال باشه به همه. خب میخوایم بگویم که اولین چیزی که من تصور میکنم که ما باید از اونجا آغاز کنیم مهربانی را و خلق کنیم مهربانی است که بعد از این کوشش نکنیم خود ثابت کنیم، بعد از این کوشش نکنیم که اولویت بیشتر از مهربانی داشته باشیم. خوب است فروتنی از خود نشان بدیم، با این کار خود در جامعه و خانه خود مهربانی را فرش کنیم، نشر کنیم و پخش کنیم. و میفهمین دوستا شرایط امروزی قرن 21 به خصوص کرونا، قرنطین و پسا کرونا، مشکلاتی که امروز جهان با او روبرو است، انسان قرن 21 با او روبرو است، مهربانی سخت نیاز است، سخت ضرورت شده. خوب است مردم را بپذیریم. نمیشه تمام عمر کار کرد، جنگ کرد، تلاش کرد و مسابقه را انداخت. خوب است بعضی ها را ببخشیم و با اونا مهربان باشیم. این میتونه فوق‌العاده خوب باشه، شیرین باشه، عالی باشه. بیاین سر از امروز دیگه انتقاد نکنیم. این بزرگترین مهربانی از حق هم نه خود. اگر ما واقعا میخوایم که مهربانی رو نشان بدیم و نمیفهمیم که چگونه نشان بدیم، خوب است سر از امروز انتقاد نکنیم. کینه، تعصب، تنگ نظری، حسادت و همه آنچه که مهر و محبت را از جامعه دور میکنه، خوب است همه دور بریزه. با این خود به خود به مهربانی راه را باز میکنم. قلب ها را، چشم ها را و سینه ها را به مهربانی پراخ میسازه و مهربانی را اجازه میده تا در رگ رگ وجود ما داخل بره. یکی از مهربانی هایی که معمولا در روانشناسی روش بحث میشه گوش گرفتن است. میفهمین انسان های امروزه به اندازه کافی پر است، به اندازه کافی درد دارن، ناراحت هستن، درگیر هستن، چه او مسئله اقتصادی است، چه عاطفی است، چه سیاسی است، چه اجتماعی است و چه هم فردی است. از هر لحاظ که ببینیم بسیار درگیر است و پر است و همه انسان ها دوست دارن و نیاز دارن و ضرورت دارن که خالی شود. اگر شما کسی باشین که شنونده شوین و گوش بگیرین به یک انسان درد دیده، رنج دیده، سخت آسیب دیده و پر، این میتونه بزرگترین مهربانی در قرن 21 باشه که میتونه واقعا لذت ایجاد کنه، خوشی ایجاد کنه و در ما امید و حب یا آرزو را ایجاد کنه و این میتونه بسیار قشنگ و مفید باشه. آرزو دارم مهربانی، همدلی و مهرورزیدن را سر از امروز جز لاینفک زندگی خود بسازیم. انسانیت و انسان بودن با مهربانی آراسته است و انسان اگر میخواهد که صیقل شوه، انسان شوه، مهربانی رو خصوصیت خود، ویژگی خود و صفت خود بسازه. تشکر از همه شما.
تشکر از استاد عظیمی به خاطر گفتگو، صحبت بسیار خوب و جالبشان و از شما دوستان عزیز هم به خاطر همراهیتان و مهربانیتان تشکر. یه هفته از مهربانی گفتیم و اما هفته بعد موضوع هفته آینده کافه صبح نگفتن یا نگفتن خواهد بود و سوال روز شنبه ما از شما ای است که چقدر خود شما اهل نگفتن هستین. روزتان خوش، تشکر از اینکه در کنار ما بودین و تا شنبه، خدا نگهدار. صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران با صدور بیانیه مشترک تاکید کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه دیروز در تهران برگزار و در پایان بیانیه مشترک صادر شد. در این نشست وزرای خارجه ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی شرکت کردند. وزرای شرکت کننده در این نشست در بیانیه با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار، برای مشاهده یک افغانستان با ثبات، توسعه، رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کردند. در ادامه این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، وزیران امور خارجه ضمن یادآوری ضرورت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام در افغانستان، حمایت قوی کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آشتی ملی در این کشور را مورد تاکید قرار دادند. در ادامه این بیانیه با اشاره به حمایت مستمر و واقع بینانه از حل و فصل اختلافات به وسیله گفتگو و مذاکره میان طرفهای مربوطه برای دستیابی به مصالحه ملی، رای حل سیاسی پایدار و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تصریح شده است که طرفهای مسئول زیربط افغان به جامعه بین المللی باید تضمین بدهند که قلمرو افغانستان هیچ گونه تهدید برای کشورهای همسایه ایجاد نخواهد کرد و توسط گروه های جنایتکار، تروریستی و جدای طلب استفاده نخواهد شد و رویکرد دوستانه در قبال کشورهای همسایه اتخاذ کنند. در بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه، از جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده درخواست شد که از کشورهای میزبان پناهندگان افغان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان حمایت‌های مالی مستمر، کافی و متناسب انجام گیرد. وزیر امور خارجه ایران هم از همه کشورهای همسایه افغانستان، سازمان ملل و جوامع بین المللی خواست کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان ارسال کنند. حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری خود در حاشیه دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان موضوع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را یکی از موضوعات اصلی دانست. وی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس گفت که از آنجایی که به فصل سرما نزدیک می‌شویم، موضوع کمک به افغانستان به ویژه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی جدی‌تر می‌شود. وزیر امور خارجه ایران افزود که اگر جوانان در افغانستان گرسنه باشند و نتوانند مایحتاج خود را تامین کنند، ممکن است جذب گروه‌های تروریستی شوند که این مسئله جدی است. امیر عبداللهیان در پایان با تاکید بر ارسال کمک‌ها به افغانستان گفت که در صورت عدم کنترل اوضاع، گروه زیادی از آوارگان به کشورهای همسایه کوچ خواهند کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان تشکر کرد و خواستار حمایت بین‌المللی از کشورهای میزبان پناهجویان افغانستانی شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چهارشنبه شب به وقت تهران در پیام ویدیویی درباره اوضاع افغانستان و وضعیت پناهجویان افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان قدردانی کرد. گوترش در ابتدای این پیام ویدیویی اظهار داشت که من از دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نشست در چنین برهه حساسی تشکر میکنم. و یادآور شد که افغانستان با بحران انسانی غیر قابل توصیفی مواجه است و از لحاظ توسعه در شرایط فاجعه آمیزی به سر می‌برد. گوترش با اعلام اینکه سازمان ملل متحد علی‌رغم دشواری‌های موجود عملیات بشردوستانه گسترده‌ای را در افغانستان آغاز کرده است، اظهار داشت که ما با همکاری طالبان اقدامات خود را پیش برده‌ایم. آنها رفته رفته به ما دسترسی بیشتری به مناطق درخواستی اعطا کرده و در صورت لزوم امنیت کارکنان سازمان ملل را تامین کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از کشورهایی که پناهندگان افغانستانی را میزبانی می‌کنند تصریح کرد پشتیبانی بین‌المللی از کشورهای میزبان باید با مقیاس نیازها هماهنگ باشد. اینها همه مسائلی هستند که تمام منطقه در آن منافع مشترک دارند و همگی باید در این رابطه یک صدا باشیم. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، در ادامه دیدارهایش در قطر با ایان مکاری، مسئول دفتر جدید نمایندگی آمریکا برای افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، دیروز در توییت نوشت که این دیدار در ادامه دیدارهای دو جانبه گذشته صورت گرفت و دو طرف گفتگوهای مفصلی داشتند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، پیش از این در دیدار با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که آمریکا نباید برای بی‌ثباتی افغانستان و تضعیف دولت این کشور تلاش کند، زیرا این اقدام به نفع هیچ کس نیست. وزیر دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان برای اولین بار در کابل، پایتخت این کشور، در مقابل رسانه‌ها ظاهر شد. ملا محمد یعقوب، فرزند ملا عمر، رهبر پیشین طالبان و سرپرست وزارت دفاع این گروه، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد و در برابر کمره رسانه‌ها سخنرانی کرد. محمد یعقوب در این سخنرانی از سرمایه‌گذاران خواست تا در بخش بهداشت سرمایه‌گذاری کنند تا مردم برای مداوای بیماری به خارج از کشور نروند. این اولین بار است که ملا محمد یعقوب در مقابل رسانه‌ها ظاهر شده و سخنرانی کرد. پیش از این وی با انتشار پیام‌های صوتی برای نظامیان طالبان سخنرانی می‌کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه انتشار اطلاعات محرمانه و در اختیار گذاشتن به غیر در آژانس انرژی اتمی به یک رویه تبدیل شده که باید هرچه زودتر متوقف شود، گفت که حتما اقداماتی انجام می دهیم که جلوی این اتفاق گرفته شود. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما درباره انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشر برخی از اطلاعات هسته‌ای گفت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر از گاهی گزارش ارائه می دهد که به نظر می رسد این گزارش ها با این جزئیات نباید صادر شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد، گزارش ها باید زمانی صادر شود که یک تحول عمده پیش آید و یا یک انحرافی رخ داده باشد. اینکه صرف فعالیت های فنی هسته‌ای در یک کشور گزارش و منتشر شود یک رویه نامیمون است که متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را از مدت ها قبل شروع کرده است. کمالوندی گفت، ما به این موضوع بارها و بارها در شرایط و مقاطع زمانی مختلف اعتراض کرده ایم و آخرین بار سال گذشته بود که در یک یادداشت توجیهی کامل به این موضوع پرداختیم که چرا آژانس فعالیت های ریز فنی ایران را منتشر می کند. وی تصریح کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت دو کار عمده را بر عهده دارد، یکی این که اطمینان پیدا کند فعالیت های کشور عضو صلح‌آمیز است و انحرافی ندارد، نکته دیگر کمک به اهداف صلح‌آمیز کشور هاست که متاسفانه آژانس در مواجهه با ایران به نقش دوم خود کمتر عمل کرده است. کمالوندی گفت ارزش این اطلاعات عمدتا تجاری است و به این دلیل که فنی است نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. متاسفانه آژانس این موضوع را رعایت نکرده و اطلاعات ارزشمندی را که در دست داشته با جزئیات در اختیار دیگران قرار داده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
شننده خبر ساعت 9 بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت 10 و 11 هم بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشیم. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ امید که هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست فاتحان سکوی المپیک. نویسنده این اثر مهناز یار محمدی است. ورزش شامل فعالیت فرد در محیطی متفاوت از محیط روزانه با هدف رقابت، لذت بردن، کسب برتری، پیشرفت مهارت یا ترکیبی از این هاست. مهمترین رویداد ورزشی برگزاری بازی‌های المپیک یا المپیاد ورزشی و مسابقات المپیک برای ورزشکاران است. المپیک جشنواره‌ای ورزشی گفته می‌شود که بر اساس روایت باستانشناسان و تاریخ نویسان در یونان باستان برگزار می‌شد و در اواخر قرن 19 احیا شد. پیشنهاد میکنیم دوستان این کتاب را که درباره بازی‌های المپیک است مطالعه کنید و لذت ببرید. کتاب فاتحان سکوی المپیک در بردارنده 12 داستان درباره بازی‌های المپیکی است. قسمت اول اردک‌ها. قسمت دوم 3 ثانیه. قسمت سوم دونده. قسمت چهارم خوب و زشت. قسمت پنجم ماهی بزرگ. قسمت ششم تختی. قسمت هفتم دونده آبها. قسمت هشتم پیروزی اراده. قسمت نهم رؤیای پسر خیابانی. قسمت دهم شناور مثل پروانه، سری مثل نیش زنبور. قسمت یازدهم تعبیر یک رویا و قسمت دوازدهم یکی برای یکی. دوستان عزیز، در این لحظه بارشی کوتاه از کتاب فاتحان سکوی المپیک را با هم میشنویم.
پام چرا اینجور داره میشه؟ حسله پام گرفته. آی این سابقه نداشت. آخوله چقدر سف شده حسله پام. این سنگ آی با موساش درست میشه. آره درست میشه. زود باش زود باش، نباید از گروه اول جا بمونم.
نشون بده سری سری مرد دنیا کیه بن جانسون. منم از کانادا اومدم، باورتون میشه؟ منو بن هموطنیم.
الو.
سلام پاول.
بوریس، 4 سال ازت بی خبرم.
زمان زود گذشت.
نه برای همه.
دیروز رسیدم مسکو.
برای چی اومدی؟
میخوام ببینمت.
این همه راهو اومدی که فقط منو ببینی؟
فردا 10 صبح میدون مانش.
باشه 10 صبح میدون مانش. ۲۸ ژوئن ۱۹۸۰ ساعت 4:33 بعد از ظهر. بالاخره امروز با هم تماس گرفت، هم تیمی و دوست قدیمی من.
در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و دوستان و همراهان گرانقدر و گرامی. دوستان نیست تنهایی. از ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن، در بخش قصه و افسانه و روایت‌های تاریخی چه بخونیم؟ اگر قصد دارید که نویسنده خوبی شوید، از این قسمت پیشنهاد میکنم که این کتاب‌ها را بخونید. اول کتاب 1001 شب، قصه‌های مسحور کننده و شنیدنی شهرزادی که برای زنده ماندن ناگزیر است که هر شب قصه بگه تا که خونش به دست شهریار خونریز ریخته نشه. دویم کتاب عجایب المخلوقات که درباره شگفتی های دنیا و هستی است، درباره جانوران، دیوها، فرشتگان و دیگر موجودات شگفت انگیز دنیا. سیوم کتاب سمک عیار که یک قصه شنیدنی از قرن 6 هجری است، یک قصه فولکلوریک درباره پهلوانی و عاشقی. چهارم کتاب گلستان سعدی. گلستان سعدی که یک نثر مسجع دلکش و خواندنی دربردارنده حکایت‌های پندآموز دارد با مثل‌های فراوان. پنجم، تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی که نوشته ابوالفضل بیهقی است و در قرن پنجم هجری درباره حکومت مسعود غزنوی نوشته شده. از نمونه های نثر فارسی و اوج بلاغت زبان فارسیه. ششم، کتاب کلیله و دمنه که مجموعه از حکایت های پندآموز از زبان جانورانه. و هفتم، مرزبان نامه که کتابی مانند کلیله و دمنه است. و هشتم البته کتاب جام التمثیل. جام التمثیل که بعدها در دوران صفویه نوشته شده و تمثیل های پندآموز و شنیدنی و خواندنی بسیار دلکشی را از فولکلور فرهنگ عامه جامعه گردآوری کرده و برای خوانندگان ارائه کرده. ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن فارسی در قصه و تاریخ و روایت های تاریخی و پندآموز بسیار غنیه، بسیار قدرتمنده، اما امکان خواندن تمامش اگر نباشه، همین بخشی که معرفی کردم را لازم است حتما بخوانید. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم قدر تشنگی باید چشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی آرام و سبک به تک تک آیه های قرآن گوش می داد. هیچ اثری از خستگی و دلمردگی قبل در خود احساس نمی کرد. با این که اشک می ریخت، اما آرام بود. صدای تلاوت قرآن همچنان به گوش می رسید. آنها کسانی هستند که ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرامش می گیرد. آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا می کند. آیا خداوند برای کفایت امور بندهش بس نیست؟ و این سخن خدا چقدر به مانی آرامش می داد و به تمام دوستانش و مردمی که آنجا جمع شده بودند. مانند دوستانش و مانند همه مردم روستا که در آن هنگام آرامش را می شد در چهره تک تک آنها دید، شب عجیبی بود. حال همه خوب بود. صدای صوت قرآن عجیب همه را به آرامش رسانده بود. جز عارف و ایلیا کسان دیگری هم بودند که بدون این که از آنان خواسته شود هر کدام چند آیه می‌خواندند و دیگران با رغبت کامل گوش می‌دادند. هیچ حرفی میان آنها رد و بدل نمی‌شد و تنها صدای آیات قرآن بود که به گوش می‌رسید. در آن هنگام وقتی که عارف باز هم سوره از قرآن را تلاوت می کرد، مانی بی اختیار از جایش برخاست و وقتی می خواست کمی قدم بردارد، سرگیجه گرفت و روی زمین افتاد. عمو سامی به طرفش آمد، با مهربانی دست زیر سرش گذاشت و گفت: چی شد پسرم؟ مانی به عمو سامی نگاه کرد. احساس کرد سرگیجهش هر لحظه بیشتر می شود. حال عجیبی داشت. گفت: حالم خوب نیست، اما انگار تو آسمونم خیلی احساس سبکی میکنم. ایلیا هم آمد کنار مانی و گفت: نگران نباش، چیزی نیست، استراحت کنی خوب میشی. دوستانش میثم و هادی، عارف و سجاد و کریم هم آمدند و به او لبخند میزدند. عمو سامی همچنان به مانی نگاه میکرد. ایلیا هم کنارش نشسته بود. مانی به همه آنها نگاه میکرد، نمیتوانست حرکت کند. آنها هم تلاشی برای به حرکت درآوردنش نمیکردند. وانی همچنان در آغوش عمو سامی بود. نمی توانست حرف بزند. همه ی سعی خودش را کرد و به عمو سامی گفت: عمو چه حالی من دارم؟ احساسی که دارم که... عمو سامی گفت: به هیچی فکر نکن پسرم. تا چند لحظه دیگه حالت خوب میشه. موقتیه. ایلیا هم گفت: آره چشاتو ببند استراحت کن دوست خوبم. خیلی زود خوب میشی. لبخند دوستانش در آن لحظه آرامش مانی را چند برابر میکرد. مانی ساکت شد و بی اختیار چشمانش را بست. مدتی بعد وقتی چشمانش را باز کرد زنی را کنار خود دید. احساس کرد چقدر شبیه مادرش است. چشمانش را خوب به هم زد، چند بار باز و بسته کرد. یعنی درست میبیند؟ مادرش؟ اینجاست؟ کنار او؟ کمی بیحال بود، نمیتوانست خوب حرف بزند. به سختی همه ی توانش را جمع کرد و گفت: مامان. مادر که به گوشه دیگری چشم دوخته بود وقتی که صدای مانی را شنید جیغ بلندی کشید و گفت: خدایا شکرت، خدایا شکرت. مانی متوجه نمی شد که چرا مادرش خدا را شکر می کند. اصلا او اینجا چه می کند؟ سرش درد می کرد. به اطرافش نگاه کرد. روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. چند لحظه نگذشته بود که چند پزشک و پرستار به سمتش آمدند و او را معاینه کردند. همه می گفتند بیمار به هوش اومده، از کما خارج شده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
نام خدا، او که مهربان ترین است، او که توانا و بخشنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مرها، نازنینا، خنده روها و سر حالا، سلام سلام سلام. سلام میگیم به بچه های پرنشاط و دختره با ادب. سلام میگیم به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتون بخیر. خوشحالیم که دهی فصل خزان هزار رنگ و دهی روز زیبا آمدیم به خانه های شما. خدای مهربان با ما توفیق داد تا امروز هم در کنارتان باشیم. راستی حال و احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی که خندان باشین، جور و سلامت باشین. 15 دقیقه در کنار شما هستیم. یک تشکر مخصوص میکنم از تو. بله، از تو که هر روز برنامه خودت شاپرکه گوش میکنی و علاوه بر این یادت میمونه که با برنامه شاپرک پیامک خودت روان کنی. اونایی که تو هنوز پیامک روان نکردن یا نمیدونستن که چه قسمی پیامک هایشان روان کنن، با هوش و با گوش باشن. خیلی ساده است، دو تا شماره داریم، با کمک ایده شماره میتونین پیامکایتون رو بر ما روان کنین. اگه در افغانستان هستین این شماره ماست: 0794717144. و اگه در ایران هستین دوستای قندیم، این شماره پیامک ماست: 3308202266. یک سوال دوستای قندم، اگه دوستتان یا خواهر و برادرتان از شما چیزی بخواه، شما چی میکنین؟ شاباش به شما که قه خوب هستین و همیشه آماده ی کمک. چرا این سوال پرسان کدام؟ چون در آشپزخانه شاپرکی اوضاع دیگه رقم است. چه رقم؟ خب با هم بخش نمایشی رو بشنوین.
تشکر که دعوتم کردی. خب گفتی که کی؟ دو روز دیگه. خب ده خاطر جمع باشه، سالگره تولد بچه کوکای باشه و من نیایم گپا بزدی و بطمت بیایم بطمت بابان خدا. وای اداره چطور کنم؟ بر سالگله تولد خود نمیشه دست خالی برم که، باید یک تحفه مقبول برش بخرم. اما من خود پیسه ندارم. آره چطور کنم؟ فهمیدم، برم از دوستایم قرض بکنم. باش که از کی قرض کنم؟ دیک خدا داره، برش دادیم چند وقت پیش با چایدک قرض داد. آها فهمیدم، برو پیش ملاقه. ول حساب کتاب است، همیشه پیسه ذخیره داره، همین کارو میکنم، برو پیش ملاقه. سلام ملاقه جان.
واه پنجه جان قند، سلام به خودت، چی میکنی؟ خوب هستی؟ جون هستی؟
شکر خوب هستم. بگو ملاقه، این درست است که خودت پیسایتو ذخیره میکنی؟
خب بله باید ذخیره کنم دیگه، من یک دخلک دارم، فکر میکنم که تا سال دیگه بتانم اونو پر کنم. از من میشنوی؟ خودتان یک دخلک بر خودت تا یکو جور کن.
فکر خوبی است، ولی
چی پنجه جان؟ ولی چی؟
دو روز دیگه سالگره تولد بچه کوکویم پنجه دوغلهی است.
خب حتما جشن رو اتا گپام هست دیگه.
درست است، برام دعوت کردم.
چقدر خوب پنجه جان، خیلی خوش با حالت که با یک جشن خبر هستی.
بفهمی خود خوشحال هستم، ولی خب با یک مشکل دارم.
مشکل؟ خب چی مشکلی پنجه جان؟
بفهمی بلاغه جان، بجهش خدا بشه که دست خالی رفت بشه؟
نی نمیشه، آبروریزی میشه، سر بچه کنخویتون بد میخوره پنجه عزیز.
خب دیگه بگو بلاغه جان.
بله
بلاغه قده.
بله پنجه جان، من میشنمم گپتا بزن.
خودت بابا پیسه قرض بتی؟ باز خیلی زود برات پس به تو بلاغه جان.
خب بخشش میخوایم پنجه جان، اگه من میخواستم پیسه خود قرض بتم خب جمع نمیشد. تو بعد از اومد دخله که من تا کامل پر نشوه دست دهش نمیزنم. بله
خب خیر است پروا نداره، پروا نداره بلاغه جان. بمان خدا،
بمان خدا پنجه جان، بخشش باشم. چی بلاستن، انتظار دارن من دخلک خودم بشکنانم که برای جشن؟ پیسه نداری چی جمع رست که بری جشن؟ قرار به خانه خود بشین. محمد پنجه جان سلام، روز بخیر، خوب هستی؟ جون هستی؟
سلام،
خوب هستی؟
شکر.
میفهمی پنجه عزیز، میخواییم با دوستان بریم چکر بخیر.
خوش در شبه.
میفهمی چکر که آدم میره بهترین فرصت برای گرفتن عکس‌های یادگاری است، درست نه؟
درست است. با یک البم دارم که یک کد عکس از چکرهایی که رفتیم داره.
بله شنیدیم که خودت یک کمره خوبش هم داری، آفرین.
بله 200 مگاپیکسل است.
اوه چقدر خوب، عالی. میگم پنجی عزیز، رفیق عزیز،
بله
از خیرت، امو کمره تا به من امانت بتی. خب ما برای پس میارم دیگه، خب چند تا عکس مقبول میخوایم پرتون.
چی؟
بله کمره تا امانت بتیم.
بشه بله آقا جان، اگه من کمره خدا این طرف و اون طرف بتاب خراب بشه.
خیبه من امانت نمیتی. خب خیر است، پروا ندارم، من رفتم. بمان خدا،
چقدر بیروی بلاغه است، آمده به من بگه که کمره تا بتی.
یعنی مرشدانی جان، فکر نمی کنم که پنجه با من این کار رو کنم، واقعا واقعا جان.
مگرم پنجه چیکار کنه بلاغه جان؟
رفتم برش میگم که امون کمره تا به من بنتی.
خوب
میگم نی برکست به تون خراب میشه. من جگر خون است و مرشدانی، باز خودت خنده میکنی؟ اگه این کار با خودت میکن بازم خنده میکنی مرشدانی؟
معلوم است که خنده نمیکنم بلاغه، ولی کاری که عوض داره گله نداره.
منظورت چی است مرچدانی؟
یادت هست که چند وقت پیش پنجه از خودت پیسه قرض طلب کرد برش ندادی؟
چند وقت پیش؟ یادم آمد، گفت بله بله من دخلق خودم گفتم نمیشکنانم. بله
گوش کن ملاقه جان، اگه خودت از دوستات توقع داری خب خودتان باید وقتی میتونی به دوستات کمک کنی. من شک ندارم اگه او روز به پنجه کمک کرده بودی، امروز پنجه از جان و دل با روی خوش کمره خودشه و تو امانت میداد.
امروز راست میگی، راست میگی، خودت راست میگی مرشدانی جان، من کار خوب نکردم راستش، کاش که برش پیسه قرض میدادم.
میگو ولقه
بله،
حالی که به اشتباه خودت فکر بردی بیا با هم بریم پیش پنجه.
چرا؟
با هم صحبت کنیم، پنجه دوست خوبیست، بفهمه که خودت به اشتباه خودت فکر بردی حتما کمره خود امانت میده.
حتی اگه این کارم نکنه و من کمرهش هم نتم، ما باید از پنجه بخشش خواهی کنم مرشدانی جان. بریم بریم ببینیم چی میگه.
پنجه خیلی مهربان است، حتما کمرهش رو باید میده.
موسیقی
خاله نمایشه شنیدین؟ لذت بردین؟ خدا را شکر. اونایی که وقتی میتونن به دیگر را کمک کنن و یک کار انجام میتن، وقتی که خودشان نیاز به کمک پیدا کنن، دیگران هم با جان و دل به اونا کمک میکنن. وقتی به هم کمک کنیم، مهربانی و دوستی و محبت بین ما روز به روز زیادتر میشه. دوستای قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را از خدای بزرگ برتان میخواییم. شاد و خوش باشین. خداحافظ تا فردا.
برنامه شاپرک تقدیم حضور اطفال نازنین شد. امیدوار هستیم از برنامه که تقدیم شد لذت برده باشند. به زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. پیشکش علاقمندان می‌گردد با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساخته بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. هر خطبی که انسان تعلق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می کنیم که روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدن چرا مرگ اینقدر ترسناک و وحشتناک است؟ خودشان رشیدی معرفی کردند از مشهد مقدس. شنونده محترمی در همین زمینه پرسیدن فرشته مرگ چگونه میتواند در یک لحظه بر بالین چند نفر در چند نقطه کره زمین حاضر شود و قبض روح کند؟ بسیار تشکر از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. این برنامه پاسخ می‌دهد به سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی. کارشناسان ما آماده هستند که پاسخگوی شما دوستان عزیز باشند. میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. برادر محترمی پیامک زدن و پرسیدند چرا مرگ اینقدر ترسناک و وحشتناک است؟ لطفاً توضیح دهید. با تشکر، رشیدی هستم از مشهد مقدس. سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ بدهند به سوال این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این که اصل قضیهش بگیم مرگ خیلی وحشتناکه که خب مورد قبول نیست. مرگ بعضی ها ممکنه کمی وحشتناک باشه یا خیلی وحشتناک باشه، اما مرگ همه وحشتناک نیست. برای خیلی ها مرگ لباس عوض کردن هست، بویدن یک گل، نوشیدن یک لیوان آب در یک روز گرم تابستان چقدر لذت داره مثلا آب بنوشه. مثلا برای بعضی ها مرگ یک پل کوچکی است که اونها را از این ساحل که این طرف هست و ساحل را ناراحتی ها و غصه ها و اندوه ها و حتی نامردمی ها منتقل میکنه به اون ساحل شادی و سرور و لذت و نورانیت و صفا و بهجت. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام یک سخنان خیلی کوتاهی داشتن برای یارانشون که فرمودن صبرن بن الکرام، بزرگوارزادگان یک مقاومت و صبر کم. صبرن تنوینش تنوین تحقیره، صبر خیلی کوچیک، صبر کوچولو لازمه، یک مقاومت کوچولو لازمه. انی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول مل موت الا قنطرتون. مرگ فقط یه قنطره پول کوچیکه که انسان ها رو از ساحل سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و غم و اندوه اون ساحل خوشی ها و سرور عبور میده. تعبروها. بنابراین این که مرگ سخت باشه اینو ما قبول نداریم، چه وحشتناک باشه قبول نداریم. چرا؟ لباس عوض کردن که سخت نیست، قفس شکستن که سخت نیست، اینکه انسان از نشئه‌ای به نشئه دیگر سفر کند منتقل بشه که سخت نیست، برای همه سخت نیست. بله برای بعضی ها، از امام صادق سوال کردم، گفته میشه که مرگ همچون قطعه قطعه شدن با قیچی و اره میمونه یا همچون پوست کندن زنده زنده گوسفند. بله برای برخی از مجرمین چنین است، برای بعضی ها نه، باز کردن قید و بندها از دست و پاس. ما الان اسیر قیود دنیوی و مادی هستیم، ده ها بند دنیوی بر دست و پای ماست. مرگ این قید و بندها رو بر می داره و انسان به یک وجود لطیف نورانی پیدا میکنه و پرواز میکنه. این قفس که ما رو محاصره کرده، این قفس شکسته میشه. پس اگر برای بعضی ها مرگ وحشتناکه، ترسناکه، جهاتی داره. یه جهتش اینه که مرگ رو نشناختن. هرچی بیشتر مرگ رو بشناسن، این سختی و نگرانی و ترس و وحشت کمتر میشه. این حرف امام هادی، فرمایش امام هادی علیه السلام بود، اون کسی که از مرگ میترسید، از یارانش که از مرگ میترسید. یه جهتش گناهه. خب بله، وقتی انسان گناه کرده باشه، الخائن و خائف، کسی خیانت کرده میترسه، باید بترسه. اما کسی گناه نکرده یا گناه کرده توبه کرده، چرا باید بترسه؟ کی وحشت داره؟ یک مدرسه بوده، توی مدرسه باید دوره رو طی می‌کرد، دوره طی شده، الان هم مدرکش رو گرفته، فارغ التحصیل شده. آیا کسی که مثلا فرض کن در دانشگاه درس می‌خونه، حالا پزشکیشو گرفته، می‌خواد فارغ التحصیل بشه که جشن پایان تحصیلی می‌گیرن، آیا می‌ترسه؟ نگرانه، وحشتناکه؟ گچلی از این مدرسه خارج میشه، اما نگران نیست، وحشت نداره که بگه من بسیار برام وحشتناکه که از دانشگاه دیگه دارم خارج میشم. دنیا هم یک مدرسه است که ما یه مدت کوتاهی بناست توی دانشگاه درس توی مدرسه درس بخونیم، بعد هم فارغ التحصیل بشیم و بریم. گاهی ممکنه که ترس و نگرانی و وحشت به خاطر این باشه که انسان اینجا رو تا تونسته آباد کرده، این خانه موقتی میدونست که دو شب بیشتر برا نیست اینجا بمونه، هرچی سرمایه داشت اینجا مصرف کرد و اون خانه ای که بناست اونجا جاودانه زندگی بکنه رو خراب کرده، هیچ کاری برای اونجا نکرده. خب این حق داره بترسه، حق داره که دیگران باشه. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. اینجوری باشه انسان که عمرش اینجوری مصرف کرده باشه، سرمایه رو هدر داد باشه، دچار خسران شده باشه، خب بله باید بترسه، باید نگران باشه. اما اگه نه از این سرمایه استفاده کرده، اون وقت دیگه میگه حوز من دلقی ستاند رنگ رنگ، من از اون جانی ستانم جاودان. بله اگه اینجوری باشه میشن مثل شهدای کربلا، واقعا عاشق مرگ بودن به تمام معنا. میشه قاسم که میگه مرگ برای من چیه؟ احلام نل اصل. آقا امیران فرمود والله والله لبن ابی طالب آن عصب الموت من طفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب به مرگ معنوستر است از بچه به پستان مادرش. بنابراین این برخی از علل و عوامل که من گفتم گاهی ممکنه مرگ رو در نظر ما ترسناک و تلخ و عرض کنم که دارای اکراه معرفی بکنه، که حق هم هست. اما این که بگیم مرگ وحشتناکه، نه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابی بصیر قال قال لی ابو عبد الله الصادق علیه السلام اما تحزن اما تهتم اما تعلم، یعنی در امور دنیوی و در امور جاری زندگیت آیا هیچ وقت اندوهگین میشی برای مسائل زندگی و مسائل جاری مادی؟ آیا هیچ وقت اهتمام به چیزی میگماری؟ فرض کنید مالیست یک جا، میتونم دستم رو برسونم به اون بدوم دنبال پول، یه کرسی مقامی است خودم رو برسونم دنبال کنم، هم چیزی برات پیش نمیاد؟ اما تعلم، آیا دچار درد و الم نمیشی یه وقتی که وقتی رفتی مثلا فرض کنید دنبال این پول نشد، دنبال اون مقام نشد، قصدار بشیم، نگران بشیم؟ این چیزا برات پیش نمیاد در امور زندگی مادیت؟ قلت و بلا والله، گفتم چرا یا ابن رسول الله، برای من زیاد از این قبیل چیزا پیش میاد. قال فاذا کان ذلک منک فذکر الموت، وقتی این چیزا برات پیش آمد، چه اون وقتی که شوق پیدا میکنی که بدوی دنبال این فراورده مادی و زندگی، چه اون وقتی که میشه خوشحال میشی، چه اون وقتی که نمیشه محزون میشی و درد میکشی، در این مواقع بیاد مرگ بیفت. وقتی که این حالات دنیا طلبانه و ناشی از دنیا طلبی به دو دست میدهد، ف فذکر الموت و وحدتک فی قبرک، اونجا دیگه دعوایی نیست، اونجا